بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على الأئمة الهداة المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على الصديقة الشهيدة، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجواد، السلام على علي بن محمد الهادي، السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة بن الحسن الغائب، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. عرض کردم این خطبه صبح روز عاشورای امام حسین علیه السلام است، گرچه مخاطبین مردم اون زمان بودن، سپاه دشمنان بودن، امام علیه السلام با کوفیان این گونه سخن می‌فرمودند، اما پیامش و مطالب آموزنده اون منحصر به مردم اون زمان نیست، برای همه دورانها به ویژه ماها که شیعیان اون حضرتیم و بناس از مکتب امام حسین علیه السلام درس بیاموزیم، نکته های عمیق و ظریفی را در رابطه با ما و حیات دنیوی و وظیفه ما در این عالم برای ما معین می کند. اولین نکته ای که دو شب گذشته با هم به بحث نشستیم، حمد الهی برای خلقت دنیا، الحمد لله الذی خلق دنیا. پس معلومه که آفرینش دنیا، قرار گرفتن حیات دنیوی از دید امام حسین علیه السلام ممدوح است، قابل مدح، و خدا را مدح می کند که این عنایت رو خدا فرموده و در نظام آفرینش و مراتب عالم وجود، مرحله ناسوت یا عالم ملک یا عالم عرض یا عالم دنیا را قرار داده. اما هم در آیات قرآن کریم فراوان به چشم می‌خورد، هم در روایات معصومین علیهم السلام، حتی ادامه همین خطبه و خطبه دیگر امام حسین و فرمایشات دیگر خود امام حسین که برخیش و شاهد با هم خواهیم باز به بحث نشست، سرزنش از دنیا هم شده. آیا این دوتا با هم تناقض دارد؟ جمع این دو حالت برای چیست؟ یک، امام حسین علیه السلام حمد الهی به جا می آورند بر مبنای آفرینش عالم، آفرینش دنیا، عالم دنیا. دو، در فرمایشات خود ابی عبدالله و سایر معصومین با آیات قرآن کریم مطالبی که سرزنش از دنیا شده هم وجود دارد. تعبیر صریح قرآن کریم است که دنیا متاع قلیل است، یا در روایات ما مطالب بسیاری در این رابطه که حالا با هم خواهیم دید. خب این از چه جهته؟ اگر دقت بکنیم نحوه نگاه به دنیا با توجه به فرمایش امام حسین علیه السلام به ویژه از دو جهته. دنیا را اگر به عنوان ظرف زمان و مکان برای امتحان انسان در مرحله ناسوت جهت حرکت به سوی ملکوت و جبروت بدانیم، این دنیا ممدوحه. اما اگر نگاه دیگری به دنیا کردیم، مسلماً نه تنها دنیا ممدوح نیست بلکه مذموم هم هست. ظرف زمانی و مکانی، طرح زمانی که در دوران عمر ما انسان‌ها که خداوند ما را در مراحل مختلف وجود عنایت کرده آمده ایم و به مراحلی قرار برویم، تنها زمان و مکانی که در اون زمان و اون مکان ما بناست امتحان شویم تا بر مبنای اون امتحان حرکت مراحل بعدی ما شکل بگیرد، اون ظرف دنیاست. پس از این جهت چون ظرفی است برای نشون دادن جوهره وجود ما، برای آشکار شدن حقیقت وجودی ما و قرار گرفتن در جایگاه اصلی، از این جهت این چون فقط دنیاست، پس الحمدلله الذی خلق الدنیا، حمد می کنم خدایی را که یک همچو ظرف زمان و مکانی، یک همچو عالمی برای ما انسان‌ها قرار داده است. و لذا می بینیم در نگاه خود امام حسین علیه السلام، اگر دنیا را از این دید نگاه نکنیم، بیانی که دیشب از فرازی از خطبه دیگر امام حسین من شروع کردم و نیمه کار من شاهد بیارم، امام حسین علیه السلام در ادامه همین خطبه و شبیهش خطبه عصر عاشورا فرمودن عباد الله اتقوا الله و کونوا من الدنیا علی حذر، ای بندگان خدا از خدا بترسید، تقوای الهی پیشه کنید، به خاطر خدا خویشتندار باشید، از دنیا بر حذر باشید. این از دنیا بر حذر بودن از چه جهت؟ با توجه به ادامش الان مشخص میکنن، فَإِنَّ الدُّنْيَا لَوْ بَغِيَتْ لَأَحَدٍ اَوْ بَغِيَ عَلَيْهَا أَحَدٌ كَانَتَ الْأَنْبِيَا أَحَقُّ بِالْبَغَا. اگه قرار بود دنیا دوام داشته باشه، دنیا باقی باشه برای کسانی یا کسی، یا کسانی در این دنیا باقی بمانند جاودان باشند، خب انبیا که سزاوارترن، برگزیدگان الهی هن. نه دنیا برای انبیا دوام دارد، نه انبیا در دنیا همیشه باقی میمانند، از ظرف دنیا قراره برن. احق بالبقا و اولا بالرضا و ارضا بالقضا غیر ان الله تعالی خلق دنیا للبلا. همه حرف اینجاست. نه اگر قرار بود باقی باشه سزاوارتر انبیا بودن، قضای الهی، رضای الهی همه برای اونها می شد، اما اونها هم این مرحله رو باید رها کنن و برن. غیر از این که غیر ان الله تعالی خلق دنیا للبلا، پس اگر الحمدلله الذی خلق دنیا، نه به جهت بقای دنیا، دنیا که بقا نداره. لذا در همون خطبه ای هم که صبح عاشورا امام علیه السلام ایراد فرمودن که داریم الان بحث میکنیم، بلا فاصله بعد از این عبارت الحمدلله الذی خلق دنیا فرمود و جعلها، فجعلها، پس قرار داد ها اون دنیا را، دار فناء و زوال، تمام میشه، زائل میشه، دار فناست، نابودی پیدا میکنه، بقا پیدا نمیکنه. چه کل عالم دنیا بر مرمای پایان پذیرفتن دوره دنیا و شروع قیامت، چه برای هر یک از ماها در این دنیا، بالاخره بودن ما در این دنیا پایان خواهد پذیرفت. و نکته عجیب دیگهی که امام حسین در همین جا ادامش فرمودن، متصرفتن به اهلها حالا بعد حال، دنیا اختزاش اینه که اهل دنیا را از حالی به حال دیگر برش سیطره پیدا میکنه، دگرگون میکنه. شما نمیتونید از این خاصیت دنیا خارج بشید. یعنی چی؟ یعنی حال جوانی شما به پیری تبدیل نشه، دست شما نیست. حال سلامتی شما به بیماری تبدیل نشه، دست شما نیست. حال حیات دنیوی شما به مرگ و رفتن از این دنیا تبدیل نشه، این دست شما نیست. اینا اختزای این دنیاست. اما چرا حمد میگوییم برای این دنیا؟ برای اینکه خلق دنیا للبلا. در قرآن کریم دیشب عرض کردم سه واژه هست که این معنایه: یکی بلا، ابتلا، امتحان، یکی خود کلمه امتحانه، امتحان، و مهمتر از این دو کلمه، کلمه فتنه، آزمایش و افراد رو در بوته آزمایش قرار دادن، که حالا این سه واژه رو یه مقداری بحث خواهیم کرد. در اینجا امام علیه السلام این عبارت رو انتخاب فرمودن، خلق دنیا للبلا، دنیا را قرار داد برای اینکه امتحان بشید. اجازه بدید توضیحی که برخی مفسرین، شارحین احادیث و صاحب نظران این گونه مباحث در رابطه با امتحان انسان در دنیا و ابتلای انسان‌ها در این عالم مطرح کردن، من اشاره کنم. میگن کلن امتحان گرفتن، یکی از این سه موردی رو که الان خدمتتون عرض خواهم کرد یا برخی از این موارد رو علت و هدف میتونه داشته باشه. یک، امتحان میگیرن. خب ممتحن داریم، ممتحن. شما معلم سر کلاسید، میشید ممتحن، دارید امتحان میگیرید. شاگردان کلاس شما ممتحن، دارن امتحان میدن. امتحان گیرنده، امتحان شونده، مورد یا موارد امتحان، هدف امتحان. حالا ممتحن از امتحان شونده ممتحن به چه منظور داره امتحان میگیره؟ یک، شناختن و تبدیل مجهول به معلوم. یعنی معلم الان میخواد به این شاگرد معلوم کنه رتبش چیه، نمرش چیه، جایگاهش در بین بقیه شاگردا در این جمع چیه. این مجهوله، میخواد معلوم کنه. معلوم کردنش رو با چی انجام میده؟ با امتحان. خب آیا امتحان خدا از خلقش این میتونه باشه؟ نه، چون برای خدا که چیزی مجهول نیست. پس یکی از اهداف امتحان معلوم کردن مجهول، که مجهول چیه؟ قدر، منزلت، مقام، رتبه و موقعیت ممتحن در اون جایگاهی که قرار داره، این برای این که مشخص بشه. حالا گاهی این مجهول برای ممتحن مجهوله که این در رابطه خدا که مطرح نیست. گاهی برای ممتحن مجهول نیست، برای ممتحن مجهوله، میخواد با اون ممتحن بفهمونه، با اون امتحان شونده بفهمونه که جایگاه و رتبه شما کجاست. معلوم کردن مجهول به این معنی. لذا دومین هدف از امتحان گرفتن برای اتمام حجت، یعنی با اون امتحان شونده بفهمانن چرا ما تو رو از این رتبه بالاتر نمیاریم، چرا این امتیازات رو به تو نمیدیم، بیا تو امتحان خودتو نشون بده ببین. پس این امتحان میگیرن تا ممتحن را بفهمانند و برای او اتمام حجت کنند و معلوم شود که در چه جایگاهی قرار دارد. این دوم، این میتونه در امتحان الهی مطرح باشه. اما سومی هم باز میتونه باشه که برای خداوند مطرحه، کما این که ممتحنهای غیر خدایی در این عالم هم میتونه براشون مطرح باشه. اون چیه؟ امتحان بگیرن برای تمرین ممتحن جهت آماده شدن در امتحانات بالاتر به منظور رشد و تعالی، که البته اینجا به شرطها و شروطها مطرح میشه. شرطها شروطها چیه؟ مثلا معلمی خود میداند که این شاگرد جایگاهش جایگاه خیلی بلندی نیست، اما برای اتمام حجت که یک به او بفهمونه تو قرار بالاتر بیای، چرا در این پله موندی، حالا یه امتحان ازت میگیرم، با این امتحان گرفتن طرف متوجه بشه، خودشو آماده کنه برای امتحان مرحله بعدی، بگه باشه. حالا شبیه مثلا فرض کنید کویزایی که تو دانشگاه ها میگیرن، میان ترمهایی که تو دانشگاه ها میگیرن، به شاگرد میگه ببین تو این درجه هستی ها، حتی حاضرم این نمره تو برات لحاظ نکنم، ولی شرایط خود تو ببین، ضعف تو متوجه بشو، بیا پایان ترم امتحانو خوب بده، نمره واقعی رو اونجا قرار میدم. گاهی ذات اقدس الهی برای ما انسانها از این باب هم امتحان قرار میده، که همه اینها منهای اون اولی که مقام و رتبه ممتحن برای ممتحن مجهول است، این برای ذات اقدس الهی مطرح نیست، اما چی برای خداوند مشخص و معلومه. اما میخواد برای ممتحن معلوم شود، هم اتمام حجت شود، هم تمرینی باشد برای اینکه اگر میخواد حرکت کنه دیگه بهانه ای نداشته باشه، حرکت کنه در امتحانات بعدی به درجات بالاتر بیاد. مطلبی رو مولای من شما امیر المؤمنین علیه السلام در حکمت 93 نهج البلاغه دارن که با دعایه اول سوره عنکبوت خیلی همخوان و مناسبه. من اول این فراز نهج البلاغه رو خدمتتون میخونم، بعد اون دعایه رو یه اشاره میکنم انشاءالله با عنایت مولامون امام حسین علیه السلام به این بحث بسیار حساسی که دنیا دار امتحان است و چون با امتحان قرار رشد کنیم و حرکت کنیم و بدانیم که امتحانها حساسه، مخصوصا در دوره آخرالزمان، فتن آخرالزمان خیلی عجیبه، ببینیم ما در این بزنگاه‌های امتحان تکلیف ما چیه و چه باید بکنیم. در حکمت 93 امام علیه السلام فرمودن لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، مبادا یکی از شماها اینجوری سخن بگه، نکنه احدی از شماها اینگونه باشه. لا یقولن، نه منظور فقط لفظش باشه، یعنی نگاهش، نگرشش و این گفتاری که حاکی از اون اندیشه پشتوانشه این گونه باشه، اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، خدایا به تو پناه میبرم از این که منو در فتنه و آزمایش قرار بگیرم، نکنم چه حرفی بزنید. لعنه، چرا؟ برای این که
لیس احد الا و هو مشتمل على فتنه.
نمی شود احدی نیست مگر اینکه این آزمایش، فتنه به معنی آزمایش، شامل حال او خواهد شد. یعنی قرار همه آزمایش بشیم، قرار همه در این امتحان قرار بگیریم. لانه لیس احد، نیست فردی، الا و هو مشتمل على فتنه، ولکن من استعاذ فلیستعذ من مزلات الفتن. اما اگر قراره به خدا پناه ببرن در رابطه با فتنه و آزمایش، اینگونه پناهنده نشن که خدایا ما رو در آزمایش و فتنه قرار نده. نه، سنت خدا اینه. اصلا دنیا دار ابتلاءه، دنیا دار فتنه است، دنیا دار امتحان و آزمایشه. اصلا اومدیم تو دنیا، الحمدلله الذی خلق الدنیا خلق للبلا. لذا امام حسین این دوتاره اینجوری کنار هم گذاشتن، از اون جهت که دنیای امدار امتحان است و با امتحان خدا با شما اتمام حجت می کند و زمینه تعالی رو در امتحاناتی که هنوز فرصت دارید براتون فراهم می کند تا اوج بگیرید و نتیجه این امتحانم طبق بحث دو شبه گذشته از عالم ناسوت پرواز به ملکوت، از ملکوت به جبروت، از جبروت به مرحله کروبیا حرکت کردن، اینا امکانش فقط ظرف زمانی و مکانی دنیویه. لذا اگر قرار عبارتی در این رابطه به درگاه الهی مطرح کنید، چی بگید؟ فلیستعذ من مزلات الفتن. بگید خدایا از اون خطرات و گمراهی ها و بیچاره شدنهایی که در این امتحانات پیش میاد به تو پناه میبریم. یعنی نکنه رد بشیم، نکنه ما نتونیم در این امتحان نتیجه بگیریم و جلو بیاییم. و به همین جهت اجازه بدید من حالا این فرمایش امیرالمومنین رو نیمه کاره بگذارم، یه فرازی از امام حسین براتون از جای دیگه بخونم، دوباره برگردم این فرمایش امام رو ادامه بدم. شما به این فرمایش امام حسین علیه السلام دقت بفرمایید، در فرمایش خیلی عجیبی است، بهار جلد 45 صفحه 90، از مولای من و شما امام حسین علیه السلام. همین امام حسینی که میگه حمد میکنم خدا را که دنیا را آفرید، همین امام حسینی که میفرماید دنیا را دار فنا و زوال قرار داد، همین امام حسینی که میفرماید خلق الدنیا للبلا، دنیا را برای آزمایش و آزمودن شماها قرار داد. حالا ببینید اینجا این عبارت کوتاه امام حسین چقدر زیبا و عمیقه. ابتدای عبارت داره اعلمو، این کلمه اعلمو اینجا خیلی حرفه، یعنی دقت کنید، فکراتون رو به کار بندازید، رو مطلب تعمق کنید، درک این معانی رو برای خودتون پیدا کنید، همینجوری نشنوید و رد بشید. اعلمو که چی؟ ان دنیا، به درستی که این دنیا حلوها و مرها، شیرینیش و تلخیش. خب دنیا شیرینی و تلخی زیاد داره دیگه، هر شیرینی این دنیا یه تلخی هم در کنارشه، هر شادی دنیا یه گرفتاری هایی هم در کنارش، این اختزای عالم دنیاست. به فرمایش امیرالمومنین دارون بالبلاء محفوفه که این عبارت هم توش میاد، اعلمو ان دنیا حلوها و مرها، حلم خوابی بیش نیست. عجب عبارتی، خوابی بیش نیست. خوابه دنیا چه سرابی است، ولی کن چه سراب، نه بر سر آب بل عالم خواب، وان خواب چه خواب، خواب بد مست خراب. دنیا یه خوابه، یک شما تو عالم خواب دقت کنید، بیان امام حسینه و تو عالم خواب رو دقت کنید، الان تو عالم خواب یک صحنه ای رو خواب میبینید خیلی براتون شیرین زیبا، خواب دیدید حاکم کل کره زمین شدید، به قول نسیم شمال شبی در خواب دیدم محرمانه،
عروس تازه آوردم به خانه، بریدم لخت دامادی شبانه، شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه. حالا تو عالم خواب پادشاه کل زمین شد، به همه حوائجش رسید، چلی تا بیدار میشه خوابی بیش نبود. حالا گاهی ممکنه همه خوابش هم 10 دقیقه بیشتر نخوابیده، ولی در این 10 دقیقه خواب کل عالم رو گرفت و همه خواب بیدار میشه. به عکسش گاهی یک خواب بسیار بدی میبینه، انقدر تو خواب رنج میبره، انقدر متأثر میشه، انقدر به او فشار میاد، وقتی از خواب بیدار میشه میگه خدا رو شکر که خواب بود، الحمدلله تو بیداری نبود. امام حسین میفرماید اعلمو، بدانید، بدانید، این بدانید خیلی حرف داره. آقا به شیرینی دنیا دل خوش نکن مگر اون شیرینی که در رابطه با امتحان شیرین باشد، ولی اگر شیرین است در امتحان به ضرر تمام شد، تلخترین تلخ هاست. اینو دقت کنید، اعلمو، اعلمو ان الدنيا حلوها و مرها حلوم والانتباه في الاخره، بیداری آخرت. ببینید شما شب خوابیدید یا روز خوابیدید، حالا 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت کمتر بیشتر، یک خواب زیبای شیرینی میبینید، خیلی لذت میبرید، ولی خواب 2 ساعت 3 ساعت بعد بالاخره بیدار شدید. وقتی بیدار شدید میگه عجب، همش خواب بود. به عکسش 2 ساعت 3 ساعت خوابیدید، خواب دردناکی دیدید، رنجم بردید، ولی حالا بعد که بیدار شدید، حالا شب صبح بیدار شدید، روز 1 ساعت بعد بیدار شدید، میگید همش خواب بودا. امام میفرماین بیداری آخرته و کشفک غطاءک، اونجا پرده ها از جلو چشم کنار، کشفک غطاءک، این پرده رو از جلو چشم شما کنار. ای وای به چی دلخوش کرده بودیم، به چیا دل بسته بودیم. اما حالا مهم این یه تیکه بعدشه، من اینو میخوام تو فرمایش امام حسین در رابطه با بحثم ازش استفاده کنم. ببینید همین دنیا که شیرینیش خوابی بیش نیست، تلخیش هم خوابی بیش نیست، والفائزو من فاز فیها و شقیو من شقی فیها. الله اکبر از این عبارت کوتاه. والفائز، فائز یعنی رستگار، نجات یافته، به تعبیر دیگر قبول شده تو امتحان که به او باید حالا نتیجه رو بدن. والفائز من، اون کسی است که فاز فیها، ها به چی برمیگرده؟ دنیا، تو همین دنیا رستگار شد. پس رستگاریتون رو باید از همین جا. یه تعبیر قشنگی ما تو ادبیات فارسیمون داریم، حرف خیلی خوبیه، این از تو روایات گرفتن، میگه فلانی که فوت کرد دستش از دنیا کوتاه شد. دستش کوتاه شد یعنی چی؟ یعنی خیلی چیزا میتونست بگیره از همین فرصتی که تو این دنیا داشت، فرصتا رو از دست داد، حالا دستش کوتاه شد. و لذا اون داستان که ببخشید حقیقت، اون واقعیت و حقیقت معروفی که همتون میدونید، شخصی در مدینه از دنیا رفت، انبار خرمایی داشت، وصیت کرد پیغمبر تشبیارن این انبار خرمای منو در راه خدا خیر کنن. پیغمبر تشبیه آوردن و خرماها رو بخشیدن و بخشیدن و بخشیدن. یه خرمای پوسیده ته انبار مونده بود، برداشتن. پیامبری که و ما ینتقا عن الهوا انه و الا وحی یوهاس، فرمودن اگر در حیاتش این یه خرما رو میبخشید، از همه این خرماهایی که بعد از مرگش من بخشیدم اجرش براش بیشتر بود، چون تا زنده بود نمیتونست دل بکنه. حالا باشه، شاید هنوز چند تا سبای دیگه هم زنده بودیم، ببینیم چه میشه. حالا که داریم میریم، خب نه، پس حالا دیگه ببخشید، گرچه باز کار خوبیه، اما اون دلبستگی رو در حیات قطع کردن. و این که میگن دست از دنیا کوتاه شد، این عبارت امام حسین رو دقت کنید، اعلموا ان الدنيا حلوها و مرها حلوم والانتباه في الاخره، دنیای خوابه، وان خواب چه خواب؟ خواب بدمست خراب. اگر این خواب بیدار میشیم آخرته، اونجا تازه میفهمیم عجب شیرینی ها چی بود. یکی از مفسرین در ذیل این آیه شریفه، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، یک برداشت بسیار قشنگ و جانانه ای دارد، با روایات و آیات دیگه هم کاملا تطبیق میکنه. معمولا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه رو چجوری معنی میکنن؟ هم تو دنیا خوبی و ارزش ها و هم آخرت. گو به یکی گفتن خربوزه میل داری یا هندوانه؟ گو هر دوانه. گو حالا هم دنیا هم آخرت همه رو با هم داشته باشیم، چه اشکالی داره؟ ولی این مفسر چی میگه؟ با توجه دیدم بسیار تفسیر قشنگیه و واقعا هم حق با این مفسره، چون این با آیات دیگه و روایات میخوره. میفرماید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. چی در دنیا حسنه؟ اون چه که در رابطه با حیات اخروی مفید واقع شود. اگر ثروت در دنیا به من داده شد ولی در امتحان ثروت فریفته شدم، این ثروت برای من حسنه است یا سیئه؟ این که سیئه است. اگر قدرت به من داده شد ولی این قدرت باعث وزر و ببال من در این عالم شد، دور برداشتم، متکبر شدم، جس گرفتم، فخر فروختم، فقرای جامعه و همسایه ها و دوستان و فامیل و فراموش کردم، آیا این قدرت برای من حسنه است یا سیئه؟ اگر علمی پیدا کردم که این علم باعث غرور من شد، باعث انانیت من شد، باعث فخر فروشی من شد، این که سیئه است. اون چه در دنیا به ما داده شد در راستای حیات اخروی مفید واقع شود، این حسن است. پس ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یعنی خدایا کمک کن اون چه در دنیا در اختیار من قرار میگیرد، من این رو در راستای هدف حیات اخروی به کار ببرم. و اگر این گونه بودم، اون وقت امام حسین میفرمایند والفائز من فاز فیها. فائز و اهل فوز و رستگار کسی است که تو همین دنیا تونست بارشو ببنده. و شقی من شقی فیها، شقاوتمند و بیچاره و بدبختم کسی است که در همین دنیا به گونه ای عمل کرد که نتونست بارشو اون گونه که قرار بود ببنده ببنده. لذا با این مثال دقت کنید، بعد برگردم عبارت مولا تو نهج البلاغه رو با هم بخونیم. شما ببینید الان ما یه دانشکده یک مدرسه داریم. یه وقت میگه آقا جون بنده نه شاگرد مدرسه‌ام نه دانشجوی دانشکده. خب کاری هم با درس و استاد و امتحان و تکالیفش ندارم. اما اگر قرار من توی مدرسه باشم، قرار من توی این دانشکده باشم، میگن آقا جون نمیتونی بگی که من توی دانشکده هستم ولی با درس و بحث و امتحان دانشکده کاری ندارم. نه خیر، این در اختیار شما نیست. لازمه دانشجو بودن اینه که با نظام آموزشی دانشکده و اون مواد امتحانی و نحوه امتحان خودتو وفق بدی. اما وظیفه شما اینه که در این دانشکده کاری بکنی که نمره قبولی بگیری. پس قبولی مربوط به همین دانشکده است، ردی هم مربوط به همین دانشکده. حالا این دانشکده رو بگیر دنیا. بودن در دنیا که به اختیار من و شما نیست. خدا من و شما رو آورده تو دنیا و لذا دنیا مثل یه دانشکده ایست که مواد امتحانیش هم خدا معین کرده. کالا میخونم تو آیات تو به چه چیزا شما رو امتحان میکنه. خیلی چیزا، خیلی چیزا، همه رو، انبیا رو امتحان میکنه، اولیا. بالاترین امتحان در میان همه انبیا و اولیا امتحان عاشورای امام حسین بوده. به همین جهت از ابتدای خلقت خدا امام حسین رو به رخ همه انبیا و اولیا کشونده. البته اشتباه نکنید، نمیخوام بگم امام حسین از پیغمبر اسلام بالاتر بوده، نه، این 14 معصوم کلهم نورون واحدن، ولی ظرف زمانی و مکانی امام حسین در دوران امامت به صورتی بود که اگر قرار همین گونه که امام امیرالمؤمنین فرمودن نگید خدایا ما رو تو امتحان قرار نده، نه نه، همه قرار امتحان بشیم. راجع به پیغمبر اسلام آیاتشو میخونم، خدا پیغمبر رو به چی امتحان کرده؟ ولی اون امتحان خاصی که تو این ظرف زمانی است، اون مربوط به دوران امامت امام حسینه. لذا آدم ابوالبشر هم برای امام حسین باید عزاداری کنه. ابراهیم خلیل الرحمن و نوح و موسی و عیسی هم باید برای امام حسین عزاداری کنن. ولی الله اعظم حجت الله البالغه صاحب ولایت تامه الهیه حضرت بقیت الله الاعظم در تمام دوران غیبتش هزار و خورده سال هر صبح و شب باید به ابی عبدالله سلام بده و برای امام حسین عزاداری کنه. اینا تو روایات ماست. اونم چگونه عزاداری؟ روایتی است که من غیر دهه محرم جرأت نمی کنم بگم. میگن صحنه ای از عصر عاشورا را در فردای قیامت نشون میدن، همه انبیا و اولیا از حال میرن در تمام دوران غیبت، هر صبح و شب امام زمان این صحنه رو مشاهده حضوری دارن و لذا اون در زیارت ناحیه مقدسه عرض میکنن جد اگر اشکم تمام بشه خون از دیدگان میبارن. یکی از بزرگانی که من توفیق درک محضرش رو داشتم، ایشون تو مجالس روزه امام حسین خیلی از خود بی خود می شود. یه شب توی مجلسی یکی از این مدعاهای معروفی که خدایش رحمت کنه از دنیا رفت، اهل نفس بود، اهل حال بود، اشعار خوبی هم می خوند، توی اون مجلس روزه حضرت زینب سلام الله علیها رو خوند. این مرد خدا از هوش رفت، از هوش رفت. اومدن با مدعا گفتن قهد کن آقا، فلانی رو کشتیم. مدعا قهد کرد و جمع شدن و آب و چای و فلان، و آقای کمی حالش جا اومد و بعد از این که حالت طبیعی خودشو پیدا کرد و خیلی هم رفته بودن، یه عده خصیصین موندن، ایشون عرض شد آقا امشب شما خیلی بیتابی کردی. گفت به شماها میگم اون صحنه‌ای که ایشون داشت تو اشعار راجب حضرت زینب میخوند من مکاشفه رخ داد دیدم. شنیدن کی بود مانند دیدن؟ من به یک واسطه از مرحوم آیت الله میلانی رحمت الله علیه نقل میکنم، به یک واسطه. مرحوم آیت الله میلانی از استادش مرحوم اشمان حسین غربی اصفهانی آیت الله کمپانی نقل کردن. این اشعاری که از مرحوم آیت الله کمپانی راجبت زهرا سلام الله علیها سرودن که همه رو آتش میزنه، میگه با استادم عرض کردم استاد این شعراتون عجیبه. اگر الانم دقت کرده باشید مخصوصا در فاطمیه منبری نیست به فارسی یا عربی اشعار مرحوم کمپانی توش مطرح نشه. این اشعار آدم آتش میزنه. میگه مرحوم آیه کمپانی سرش انداخت پایین، حالش منقلب شد، گوه آیه آسمان هادی شاگرد خاص ایشون بود، من این اشعار را اولش مشاهده اون صحنه رو در عالم مکاشفه کردم بعد شعر گفتم، اینا رو دیدم در عالم مکاشفه. حالا این من دو استفاده بکنم، یکی در این رابطه که خواستم بگم، یکی اگر امام حسین امتحانش بالاترینه مقامشم، لذا به امام باقر علیه السلام عرض کردن یا ابن رسول الله این حدیث معروفه ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، مگه شما مصباح هدایت نیستید؟ شما سفینه نجات نیستید؟ امام فرمودن چرا؟ همه ما مصباح هدایتیم و کلنا سفن النجات ولکن سفینه جدی الحسین اسرع، اما کشتی جدم حسین خیلی سرعتش بیشتره. خانم آقایون دامن امام حسین رو بگیرید، ولش نکن، خیلی زود آدمو سیر میده، ولکن سفینه تو جدی الحسین اسرع. حالا این جهت دیگه شما رو میخوام عرض بکنم، اگر امام حسین علیه السلام اون همه مقامات، این امتحانات بیشتر برای رسیدن به اون مقامات که همه انبیا و اولیا راجب امام حسین این مطالب رو بیان میکنن، برای این که قراره تو این دنیا امتحان بدیم و توی این امتحان چه کسی، حالا انشاءالله برم جلوتر نشون میدم چه کسی میتونه این امتحانو بده، هر چه داره بده، هر چه داره بده در راه خدا، خم که به ابرو نیاره، ولی وقتی زیر چکمه شمرم قرار بگیره فزعک الحسین بخندد،
و بگوید الهی رزن به رضایک تسلیمن لقضایک لا معبود سواک. او وقت من بدبخت میگم شیعه حسینم، یک کمی تو دنیا توی بزنگاه های حساس پول و مقام و دنیا و انانیت و چی و چی قرار میگیرم، آب کائناتم کفر میگم و با همه چیزم غیبت میکنم، دروغ میگم، عقدهام آشکار میکنم، شیطنت ها میکنم، چی شده؟ بابا تو امتحانی، داری خودتو نشون میدی، داری جوهره وجودتو نشون میدی. لذا همون گونه که اگر وارد دانشگاه شدی، آقا قراره اون هدفی که راجع به امتحان عرض کردم معلوم کنند برای ممتحن کجایی، و اگه میخوای بالاتر بیای چه باید بکنی در امتحان بعدی. حالا ما رو تو این امتحانات، یه وقت امتحان کسی مثلا، من شاید قبلنم تو این جلسه گفته باشم، اینو مخصوصا برای دوستان عزیز نوجوان و جوان میگم، یکی از همکاران دانشگاهی من به من گفت، یه جوانی اومد تو اتاقم به من گفت فلانی، من دینو قبول دارم، مذهبی هم هستم، نمازو میخونم، روزه رو میگیرم، تکالیف دیگر انجام میدم، احترام پدر مادر رو به جا بیارم، همینا رو قبول دارم، اما تو مسائل جنسی قدرت ندارم خودمو کنترل کنم. این یه دونه رو اگر من انحرافی داشته باشم تو این بهبوه جوانی، خدا این یکی رو میبخشه که من اینو بعدها مثلا سن جوانیم رد شد کنار بزنم. گفت من با این چی جواب بدم؟ گفتم این دفعه که اومد اتاقت اینو بهش بگو، بگو عزیز من تو این سن مشکلت مشکل جنسیه، امتحانت میشه امتحان جنسی، حریف نشدی، اما یک کم بالاتر اومدی امتحانت میشه امتحان پول، امتحان مقام، امتحان ریاست، امتحان قدرت. مگه دنیا امتحانش فقط امتحان جنسی برای جوان تو سن جوانیه؟ همون جوری که الان در مقابل این قدرت نمیتونی خودتو کنترل کنی، فردام در مقابل قدرت‌های دیگه فریب دهنده نمیتونی. بابا دنیا داره امتحان، همش تو امتحانیم، باید تو این امتحانات پناه به خدا ببریم. حالا عبارت امیرالمؤمنین رو دقت بفرمایید، لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه لانه ليس احد الا وهو مشتمل على فتنه ولكن من استعاذ فليستعذ من مزلات الفتن وان الله سبحانه يقول. حضرت فوری به این آیه شریفه سوره انفال آیه 28 اشاره کردن، ان الله يقول، خدای بزرگوار میفرماید، واعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه. حالا چرا امیرالمؤمنین این آیه رو به کار بردن؟ آیات دیگه هم داریم تو قرآن، ان شاء الله در شب‌های بعد روشن میکنم، ولی فعلا در همین حدی که فرصت امشب اجازه میده. حضرت فرمود اموال شما تو این دنیا فتنه است برای شما، یعنی عامل امتحانتونه. چقدر انسان‌ها ما دیدیم یا در اثر کمپولی و فقر دینو گذاشتن کنار، یا در اثر پرپولی و ثروت دینو گذاشتن کنار. کی پیروزه؟ اگر فقر بود دینشو از دست نده، اگه ثروت هم بود دینشو از دست نده. اینا بزنگاهای زندگی ماست، یک اموال. نکنه آی عزیز من به خاطر پول، به خاطر مال دنیا دروغ بگی یا به خاطر مال دنیا ظلم کنی یا من و تو دم از حسین و علی میزنیم سلام الله علیهما. این علی که این عبارتش رو سلام الله علیه دارم براتون میخونم چی میفرماد؟ والله قسم اگر پسر ابی طالب را با بدن برهنه بر روی خار مغیلان که بسیار خار خلنده خطرناکیه بکشن، راحت تر است تا این که پوست جوی را از دهان مورچه‌ای به ظلم بیرون کند. گرون فروشی ظلم نیست؟ کلک و قش در معامله ظلم نیست؟ کلا گذاشتن سر بقیه ورثه تو تقسیم ارث این ظلم نیست؟
سلس وصیت شده پدر و مادر طبق وصیت پدر و مادر عمل نکنی ظلم نیست. حق فقرایی که خدا در مال شما قرار داده اونو به اونها ندید ظلم نیست. و و و و این علی من و شما فریاد میزنه منو برهنه بکنید، روی خار مغیلان با بدن برهنه بکشید، راحت تر. علی شوخی میکنه، علی دروغ میگه، علی مبالغه میکنه، میگه دین یعنی این. وقت این عبارتش هم هست، میگه آقا جون داری امتحان میدی. سر پول چقدر رد شدن. وای بذار یه چیز اینجا بخونم، بازم مطلب حضرت نیمه کاره میمونه. خدا یا تو شاهدی، من که اینا رو میبینم وحشت تمام وجود منو فرا میگیره. اما اینا قرار این شبا بخونیم دیگه، توجه پیدا کنیم. هم در کتاب الفتوح که مال شیعه است، کتاب بسیار قدیمی شیعه است، جلد 5 صفحه 96، هم در کتاب مقتل الحسین خوارزمی که از علمای اهل سنت، جلد 1 صفحه 248، این عبارت رو دقت کنید. مثل فردا که روز سوم محرمه، خب عمر صد با یه عده‌ای وارد کربلا شد. امشب فرصت نیست جنبه تاریخیشو بگم. امام حسین علیه السلام روز پنجشنبه دوم محرم سال 61 هجری وارد کربلا شدن که دیشب یه اشاره کردم. فرداش روز سوم عمر صد با یه عده لشکر از کوفه، فرماندهی عمر صد که ابن زیاد فرستاد، اومد وارد کربلا شد که جلو امام حسین رو بگیره، بگه یا بیعت کن یا اینکه من شما رو مثلا نعوذ بالله دست بسته ببرم به ابن زیاد تحویل بدم، یا با شما بجنگم، که اون کارایی هم که میدونید کرد. حالا عمر صد امام جماعت یکی از مساجد معروف کوفه بوده و خیلی هم جانماز آب میکشیده، وجهه معروفی هم داره. پدرش هم سعد وقاص بالاخره جز اصحاب پیغمبر بوده، گرچه علیه السلام نیست، اما خب بالاخره یه سوابقی داره. حالا یه همچو آدمی ارسل الیه ای الى عمر ابن سعدن الحسین علیه السلام بریرن. جانم به فداد امام، آقا میخواد اتمام حجت کنه، زود راها که نمی کنه. امام بریر رو فرستاد سراغ عمر سعد که باش اتمام حجت کنه، باش حرف بزنه. فقال بریر یا عمر ابن سعد اتترک اهل بیت نبوه یموتون عطشا. حالا بعد از اینکه اومد و از هفتم آب رو هم قطع کرد، این بعد از اون چند روز نشون میده چون عطش هنوز مطرح بوده. یا عمر ابن سعد اتترک اهل بیت نبوه یموتون عطشا، آیا شما رها میکنی اهل بیت نبوت رو که از عطش بمیرن؟ و حلت بینهم و بین الفرات ان یشربوه، وقت بین آب فرات و اونها حائل شدی، مانع ایجاد کردی و که اونها بنوشن، نذارید بنوشن. و تزعم انک تعرف الله و رسوله، و تو خیال میکنی که خدا رو شناختی، پیغمبر رو شناختی، یعنی دم از دین داری میزنی، تو نماز میکنی، آخه ببین چیکار داری میکنی. قاله عمر سعد جوابشو دقت کنید، آقا مدرک براتون خوندم، هم کتاب الفتوح هم مناقب خوارزمی که از دانشمندان اهل سنت میگه. فاترق عمر بن سعد ساعتا الی الارض، عمر سعد سرش انداخت پایین، یک کمی مکس کرد، این ساعت یعنی 60 دقیقه لحظاتی مکس کرد. ثم رفع راسه و قال، سپس سرشو بلند کرد و گفت انی والله، تقاضا دارم، خوب دقت کنید خانما، تقاضا میکنم دقیقا گوش کنید، انی والله اعلمه یا بریر علما یقینا. بریر تو اومدی به من بگی اینا رو؟ به خدا قسم خیلی خوب میدونم و بهتر میدونم به صورت علم یقینی، ان کل من قاتلهم و قصبهم على حقوقهم فی النار، هر کی حسین را بکشد و حقوق اینها رو ضایع کنه و غصب کنه، اینا جهنمی هن. لا محاله، هیچ چاره ای هم نداره، اینو خوب میدونم، با علم یقینی هم میدونم. ولکن وی حک یا بریر، اما بحث این شبای ماست، اما چی؟ یا بریر اتشیر علی ان اترک ولایت ری و تسیر لغیری، و حکومت ملک ری رو رها کنم یکی دیگه بگیره؟ یعنی چی آقا؟ یعنی تو امتحان؟ میدانم جهنمی میشم با کشتن حسین، ولی چه کنم ملک ری؟ آقا تعجب میکنیم، میدانم پول مردم رو خوردن جهنمی میشم. چرا میخورم؟ بعد میگم چرا زندگیم خیر و برکت نداره؟ چرا حال ندارم؟ چرا تو مجلس امام حسین اشکم نمیاد؟ چرا من اون لذتی که تو مناجات شبانه باید ببرم نمیبرم؟ بابا تو امتحانات رد شدیم. همون گونه که اگر یه شاگرد ورقه امتحانو بهش میدن این سوالا رو نگاه میکنه میگه چرا هیچی نمیفهمم؟ چرا نمیفهمی؟ چون نخوندی، کار نکردی قبلا. چرا لذت از عبادت نمیبرم؟ برای این که اصلا زندگی منو تو اون امتحانات آلودگی ها گرفته. ما اجد و نفسی تجیبونی الازالکه ابدا، نه هرچی به درونم مراجعه میکنم میبینم نمیتونم جواب رد به اون ملک ری بدم. فرجع بریر ابن حزیر الی الحسین علیه السلام، بریر برگشت اومد خدمت امام حسین، فقال یا ابن بنت رسول الله ان عمر ابن سعد قد رضی ان یقتلک بملک ری، عمر سعد راضی شده که تو رو بکشه به خاطر ملک ری. این دیگه حرف تو گوشش فرو نمیره. قرآن کریم چقدر جاها داره که الا الذين تابوا الا الذين تابوا تاب و آمنه تاب و آمن توبه 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 توبه، اما کجا قرآن کریم میگه سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون؟ ببینید، میگن یه پدری پسرش آلوده بود، پدر قصه میخورد، رنج میبرد، هی میگفت عزیز من نکن نکن، آخری دید حریف پسر نمیشه، گفت یه خواهش میتونم ازت بکنم بابا؟ این یه خواهش منو عملی کن. گفت باشه پدر، اینو بهت قول میدم. یه تخته یه صفحهی بهش داد، گفت این تخته رو از من بگیر، هر کار بدی کردی یه میخ توش بکوب، بعد بیا با هم صحبت کن. پسر این تخته رو برد و گفت این قوله به پدر دادم، این کار رو میکنم. صبح خواست یه دروغ بگه یه میخ، خواست یه خلک بزنه یه میخ، خواست به یه نامحرم یه میخ، تا غروب شد دیگه صفحه جایی هیچ میخی نداره. اومد گفت پدر پر شد. گفت عمرت اینجوری میشه؟ متوجه نیستی یا دیگه جایی باقی نمیمونه در دنیای وجودت برای ارزش‌های عالم والا؟ اینا همه تو این بزنگاه‌های امتحان و هی ما رو تو این بزنگاه امتحان قرار میدن. حالا سریع عبارت مولا رو ادامه‌شو بگم. ان الله تبالا فان الله سبحانه یقول واعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه، مالتون عامل آزمایش شماست، اولاد شما. به خاطر بچه دروغ میگی، به خاطر بچه ظلم میکنی، به خاطر بچه حق و ناحق میکنی، به خاطر بچه نسبت به دیگران اونی که حق باید انجام بدی انجام نمیدی، به خاطر بچت رشوه میگیری. و معنا ذالک انه یختبرهم بالاموال والاولاد لیتبین ساخت خطر ساخت رزقه و راضی به قسمی. خدا این کارا رو کرده تا شماها رو امتحان کنه. یه عده ای از اینها اون اموالی که در اختیارشونه، رزقی که خدا به اونها داده، آیا نسبت به این مقدار رزقشون سخط پیدا میکنن یا راضی میشن؟ و این کان سبحانه اعلم بهم من انفسهم، گرچه خدا بهتر میدونه از اینها، ولیکن اون امتحانه گفتم برای ممتحن نیست، برای معلوم کردن ممتحنه، ولیکن لتظهر الافعال التي بها يستحق الثواب والعقاب. این مال و اموال و بقیه، حالا جایی دیگه عباراتی داره عرض میکنم، قرار میده که چی بشه؟ لکن لتظهر، ظاهر کند، آشکار کند، الافعال التي، آشکار بشه اون افعالی که بها، به وسیله اون کارها، یستحق الثواب و العقاب. تو این امتحان کاری میکنه، نتیجهش ردیه یا نتیجهش قبولیه. امیرالمؤمنین میگه خدا شما رو با اموال و اولاد و امکانات دیگه دنیوی امتحان میکنه، ببینه فعلت چیه، کارت چیه، بر مبنای اون کار به ثواب و عقاب بده. لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الاناث و بعضهم يحب تمثيل المال ويكره الانسلام الحال. میگه بعضیا ممکنه حتی تو امتحانی که اولاد پسر شد یا دختر، یه ذره تو دلش بگذره چرا دختر شد پسر نشد، چرا پسر شد دختر نشد، داری امتحان میدی یا الان در یک شرایطی قرار گرفت، بچه دار شده، وضع مالیش یک کمی مشکل پیدا کرده، داره امتحان میده، بعضی کمی میگه همه اینها امتحانه، همه اینها امتحانه، به حدی که آقا الان یه سوالی از شما میکنن میخواید جواب بدید، امتحانه، نحوه جواب دادن امتحانه، یه سلام به شما میکنن میخواید جواب بدید، نحوه جواب دادن امتحانه. دنیا رو دست کم نگیرید، حساب داره این دنیا، قطره ای در جویباری می رود از پی انجام کاری می رود. الان یه سلام به شما کرده، یه کمی از او دلخوری، دلخورید حق نیست، سلام آقا، خب چرا اینجوری جواب سلام میدی؟ حتی اگر حق با تو باشه، اون اخلاق حسنه انسانی کجا میره؟ اون گذشت کجا میره؟ اون ایثار کجا میره؟ اون برخورد انسانی و دوستانه کجا میره؟ اون حالتهای صفایی که گفتن بنده لایق، ببینید کیه این بنده لایق خدا؟ کسی است که مخلوقات خدا را به عنوان مخلوق خدا احترام براش قائل بشه. خب در غزل کسی در ادبیات فارسی به پای سعدی نمی، حافظ نمیرسه، حافظ در رأس همه غزل سراها قرار گرفته، ولی غزلهای عرفانی که تک و توک سعدی داره خیلی عجیبه. از عارف بزرگی پرسیدن شما که همه غزلهای حافظ رو در سینه داری و شرحش رو میدونی، توی اشعار حافظ و سعدی مقایسه میکنی کدوم غزل و شعر سعدی از نظر عرفانی بالاست؟ گفت از این بیت سعدی عارفانه تر من ندیدم، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. نگاه رو ببینید. و وقت من تو سلام علیکم هم تو امتحان رفوزه شدم، تو دید و بازدیدم هم رفوزه شدم، دنیا دار امتحانه. آیت دیگه امشب نرسیدم، اجازه بدید بذاریم برای فردا شب این رو ادامه بدیم. پس جنبندی بس تا اینجا چی شد؟ امام حسین علیه السلام تو خطبه، حالا اگه رسیدم عرض میکنم، چرا تو عاشورا اینو مطرح کردن؟ چون بالاترین صحنه امتحان خود امام حسین عاشورا بود. چه امتحانی! از یک دید عصر عاشورا، اونایی که چشم برزخیشون بازه حالا هم میبینن خوشا به حالشون، از یک دید عصر عاشورا هاجر و آسیه و مریم و همه این برجستگان زیر بغل حضرت زهرا رو میگیرن در کنار اودال قتلگاه، از یه دید. اما از یه دید همه اینها در مقابل زهرا زانو میزنن، تبریک میگن که پسرت چه کرده زهرا سلام الله علیه، چه کرده تو عالم امتحان. ملائک در پیشگاه خدا حیرت زده میشن از امتحان ابی عبدالله روز عاشورا. و حالا تو این ظرف امتحان امام حسین داره پیام میده، الحمدلله الذی خلق الدنیا، خلق الدنیا للبلا، امتحان. خب حالا این امتحان امام حسین که شأنش عجله، آقا یه دختر 3 ساله چقدر توان داره؟ شما یه جا پیدا کنید، من با مطالعه عرض میکنم، یه جا پیدا کنید این بچه ها، حالا از نظر سنی بچن، حتی 3 ساله، امام باقر علیه السلام که حالا قراره بعد امام بشه، 5 ساله است، 4 سال خورده ای تو کربلا، سکینه خاتون دختر خردسال امام حسین تو کربلا و و بقیه خانم ها غیر از حضرت زینب سلام الله علیها که باز حسابش با بقیه جداست، که امشب منظورم این 3 سال است، یک جا از خدا شکایت کرده باشن که این گرفتاری ها چی بود برای ما پیش اومد؟ نداریم. بلکه چی داریم؟ شکایت از پستی مردم، شکایت از بدبختی مردم، شکایت از قدر ناشناسی مردم نسبت به امام علیه السلام. من منابعی که راجع به حضرت رقیه سلام الله علیها دیدم، قبلا هم اینجا بحث کردم، نکته های تاریخیشو گفتم، تو سایت ما هم هست، اونا میتونید ببینید، اونا رو وارد نمیشم، اما دو سه تیکه رو اشاره کنم. امشب نام منم در ذکر روضه‌خونه‌ی حضرت رقیه ثبت بشه، بعد عزیزمون شما رو امشب ببره در خانه این سه ساله امام حسین. من چون خواهر سه ساله داشتم که پدرم فوت کرد، لمس میکنم که دختر در این سن، حالا اون که خب مادر کنارش، برادر کنارش، خواهرای بزرگتر کنارش، عمو، دایی، اما یه دختر سه ساله ای که کتکش هم میزنن. به زنجیرش هم میبندن. شکمش هم سیر نمی کنن. بقیه را هم در جلوش کتک میزنن، شماتت هم میکنن. به چه صورت؟ تو خرابه شام غذاهای معطر پخته خوشمزه به سربازای ابن زیاد میدادن، نون خشک به اینا میدادن که اذیتشون کنن، ولی اینا رو گله نمیکنه. اما سر بریده بابا که تو دامنش اومد، گفت عمه بابا جان معجر از سر ما برداشتن. حالا با بابا داره عشقبازی میکنه سر بابا. یه وقت دیدن صدای رقیه قطع شد، دیگه حرف نمیزنه، دیدن سر یه طرف، رقیه یه طرف. زینب سلام الله علیها به امام سجاد فرمود برادرزاده آقا جان، رقیه جان به جان آفرین تسلیم کرد. گفتن غساله بیاریدم، امشب میخواییم بدن رقیه رو دم کنیم. یا لالعجب، این خانواده باید پیامبر شبانه دفن بشه، فاطمه شبانه دفن بشه، علی شبانه دفن بشه، دختر سه سالم تو خرابه شام شبانه دفن شود. غساله آوردن بدن رقیه رو برهنه کرد، گفت بزرگ شما کیه؟ زینب آمد جلو، گفت تا نگیدیم بچه به چه مرض از دنیا رفته غسل نمیدم. گفت این بچه بیماری نداشت. گفت تمام بدنش کبوده.
عمه جان جاری بود اشک دو دیده، مهمان برای مان رسیده، مهمان برای مان رسیده. آه از بس که سیلی خوردم من، آه از بس که سیلی خوردم من، دیگر شبیه فاطم من، از پا فتادم خدایو. آه میخوانمت با چشم گریان، مظلوم حسین جانم، حسین جان، مظلوم حسین جانم، مظلوم حسین جانم، حسین جان. آقا به دختر سه سالتم رحم نکردن، الهی بمیرم براش بی بی جانم، انقدر نیمه شب ناله زد، صدا زد بابا تا بابا رو کشان گوشه خرابه، براتون فرمودن سرور عزیزم، یه دختری که داغ پدر ببینه مخصوصا کودک واجب کاری میکنن که یادش بره چه کشیده، اما تا نازنین چشمش به سر بابا افتاد صدای نالش بلند شد بابا از کربلا تا به کوفه از کوفه تا به شام انقدر ما رو زدن بابا تو بیابونا با پای برهنه رو خارای مقیلان انقدر دویدم بابا بس که دویدم عقب قافله پای من از ره شده پر آبله بابا امان از اون روزی که وارد شهرمون می کردن گاهی سنگمون می زدن گاهی خاک از در به سر و روی ما می ریختن حسین جانم حسین جانم بابا پایم سرم همه جای بدنم درد می کند از بس زدن مرا یا بدنم درد می کند ای حسین حسین جانم صدا زد بابا منظرگ های گلوی تو یقین دانستم سر بریده بشود آن همز قفا سخترم سر بریده بشود آن همز قفا سخت در است بابایم ادو بهانه گرفت و زد و به او گفتم بزن مرا که یتیمم بهانه لازم بزن مرا که یتیمم بهانه لازم نیست بابا بر سنگ قبر من بی گناه بنویسید اسیر سلسله را تازیان لازم نیز بیاد حرم ابی عبدالله ار کجا نشستی بلند بگو یا حسین ای حسین جانم ای حسین جانم ای حسین جانم ای جانم ای حسین جانم ای همه ناله بزنن ای حسین جانم ای حسین جانم ای حسین جانم ای حسین جانم آنم سایه قربت بر سر من شد خاک ویرانه بس در من شد ای حسین عالم ای حسین حسین جانم آنم پا برهنه در صحرا دویدم پا برهنه در صحرا دویدم هر کجا رفتم تنش نیدم ای حسین جانم ای حسین جانم ای نام ای حسین جانم ای حسین جانم کربلا کعبه دلها از خدا می داند دیدنش آرزوی ما از خدا می داند ما عزادار حسینیم که اشک غم اوم آبروی همه ماست خدا میدانه اولین مستمع مجلس پر فیض حسین مادرش حضرت زهرا است خدا میدانه ای شهید سر جدا یا لیتنا کن آمد ای شهید سر جدا یا لیتنا کن نامک کشده راه خدا یا لیتنا کن آقا میهمان اهل کوفه بودی و سنگت زدن در زمین کربلا یا لیتنا کن حالا با هم زمزمه کنیم از حرم تا قتلگه صدا می از حرم تا قتلگه از حرم تا قتلگه زینب صدا می آخ دست دو پا می زد حسین زهرا صدا می زد حسین بر مشام می رسد هر لحظه بود
بر دلم ترسم بمانم،
بر دلم ترسم بماند آرزو.
همه بلدین با هم زمزمه کنیم،
تشنه ی آب فراتم، اجل مهلت بده تا بگیرم بغل غل شهید.
کربلا یا کربلا،
کربلا یا کربلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله اللهم آخر العهد مني لزيارتكم إن شاء الله بأمين زودي. مزد عزاداریامون زیارت اربعین نبی عبدالله باشه. السلام علی حسین و علی اولاد اصحاب. اسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم العز الجل الاكرم، الهي بحق محمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين وتسعه المعصومين من ذريه الحسين وبامام زماننا يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، انك على كل شيء قدير. خدايا فرج امام زمانمون برسان، موانع فرجش هرچه هست برطرف فرما. خدایا امام زمانمون از ما راضی و خوشنود قرار بده. خدایا همه مریضامون به حق سه ساله ابی عبدالله لباس عافیت بپوشان. اموات هممون، اموات همه حاضرین، مخصوصاً مرحوم حاجیان همسر مکرمشون، همشون سر سفره با کفایت ابی عبدالله مهمان بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.
السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الرسيين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صامن الحجج يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ويا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. نصار أموات المؤمنين المؤمنات والخصوص أموات حاضرين وكساني كدرين جلسات شركت كردن ربطان، رحم الله من يغرى الفاتحة مع السلوات.